بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به مرجحات باب تضاحم که مرجح را تعیین کنید در کدام طرف از متضاحمین هست و نتیجتاً امر طرف طبی در طرف مرجوح مستقر بشه. ولیکن گفتیم قبل از ورود به بیان مرجحات فرض میکنیم تخییر را، یعنی در جایی که هیچ کمون مرجحی از ورای طرفین وجود نداشته باشه و هر دو به تمام معنا کلمه متساوی هستند و مرجحی در او موجود نیست. انقاض احد الغریبین، معالجه احد المریضین. فرض میکنیم دو مریض در بیمارستان وارد میشه، لازم نیست که همه مثالها را ما در مولا عبد فرض کنیم، در خودمون هم میتونیم این معنا را فرض کنیم و ببینیم وظائف خودمون از نظر خودمون چه خواهد بود. دو مریض وارد مریضخانه میشن، طبیبی مسئول معالجه است و این دو هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی نداره، ولیکن طبیب نمیتواند هر دو را معالجه بکنه، قادر بر معالجه هر دو نیست، وقت گذشته، یکی از این دو را باید معالجه کند. اینجا چه باید بگوییم؟ تکلیف چیست؟ عرض کردیم که در اینجا گفتیم که دو قول هست. مسلماً تخییره، بلا اشکال در چنین موردی تخییر هست، الا ان الکلام در این است که آیا تخییر تخییر شرعی است و یا این که تخییر تخییر عقلیه که ثمر هم داره. تخییر شرعی را به این مقدمات بیان می شود که نسبت داده شده به بعضی که خطاب به طرفین به صورت تعیین محاله، به جهت این که آمر بگوید هر دو را معالجه کن، تکلیف به غیر مقدومه. خطاب به احد همای تعییدی ترجیح بلا مرجحه، خطاب به احد همای لاعلا تعیید مطابقی در خارج ندارد. بنابراین ما کشف میکنیم که مولا و یا فرض کنید مسئول بیمارستان باید بگوید تخیر. چرا؟ مقدمه بعد. اون که ملاک در هر دو به حد تساویست. این مقدمه دوم. خطاب ساقط شد، میایم سر ملاک. ملاک در هر دو به حد تساویست. بله، تفویض ملاک بر مولا یا بر مسئول بیمارستان که فرض کنید مسئول همه هست قبیحه. امر به احد هما به صورت تخییر استیفاء للملاک به قدر الامکان، یعنی اگر بگوید مسئول یکی از این دو را معالجه کن یا مولا فرماید که یکی از این دو غریق را نجات بده، استیفا می شود ملاک به مقداری که ممکن هست. پس فعلیه لابد کشف میکنیم بعد از این چهار مقدمه سقوط خطاب تعیینی. اون که ساقط شد سر ملاک، ملاک در هر دو مساوی است. مقدمه دوم تفیت ملاک قبیح مقدمه سوم. امر به احد هما استیتاع ملاک از مقدار امکان مقدمه چهارم. پس کشف میکنیم که ان المولا الذي هو حکیم لا یجوز له این که تفیت ملاک بکنه، فاذن یقول تخیر. خیلی تخییر می شود در اینجا، تخییر شرعی می رود روی جامع. تخییر احد هما، این بیانیست که برای تخییر شرعی شده. الا انه قابل للمراقشه. و اون این که شما چرا قائل شدی به سقوط خطاب تعیینی؟ کی به شما همین اجازه ای رو داد؟ خطاب تعیینی در وقتی ساقط میشه که قابل از برای سازش با هم دیگه دو خطاب نباشن. کی چنین ناسازگاری هست؟ عند اطلاق الخطاب، یعنی مولا بگوید انقذ هذا مطلقا، انقذ ذاک مطلقا، یا مسئول بیمارستان به دکتر بگه اینو بایستی معالجه کنی مطلقا، و همچنین او رو باید معالجه کنی مطلقا. این تکلیف غیر مقدوره. ولیکن لو قال العقل قید، قید بزن اطلاق را، بگو این را معالجه کن ان لم تعالج را، اون را معالجه کن ان لم تعالج هادا، یعنی ترتب بگو. ایشون میزنی نایینی ترتب طرفین خطاب تعیینی را آرام میکنه، یعنی خطاب به طرفین هست. وقتی خطاب به طرفین شد بلا به صورت تقیید، نه به صورت اصلاح، تزاحم هایی که به وجود میاد در موارد عدم قدرت منشأش اطلاق خطابه. اگر اطلاق خطاب را برداشتیم و قید زدیم دیگه محضور برطرف میشه، چون این اگر خور تکلیف غیر محضور نیست. این قرص نان را میل کن اگر اون قرص نان را نمیخوری، این قرص را بخور اگر اون قرص را نمیخوری، و الی آخر دیگر مثال چقدر بزنیم. علی کل تقدیر نتیجه چی میگیریم؟ میشود تخییر، تخییر عقلی، چون این سخن را به ما عقل میگوید. در مقدمات ترتب گفتیم ترتب کشف عقلیون. العقل یقول ان الخطاب یقید به ترک اهم یا به ترک مساوی، کما یقول در امر به مهم عند ترک الاهم که افعل المهم، در متساویین هم همان تقیید را به طرفین وارد میکنه. فیکون و ترتب بین طرفین، فیکون و التخییر عقلیا. لا ننتظر قول المولا ان یقول تخیر، بل العقل یقول تخیر به همین معنا، یعنی افعل هذا ان لم تفعل ذاک، و کذالک بالعکس. تخییر میشه تخییر عقلی.
با توجه به این که خطابات مورد بس منحصر به خطابات شرعی نیست، خطابات موالی عادی را میگه، اگر مولای عادی گفت انقذ هذا انقذ هذا و انقذ هذا، یا اینکه این را مداوا کن و اون را مداوا کن، به طور مطلق این عیبی نداره. بعد عقل میاد این خطاب مطلق این مولا رو تغییرش میکنه.
همین ما هایی رو میگیم، میگیم ما لازم بذاریم
از اول منعی در خطاب مطلق نیست.
اگر مولا ساکت بشه میگه من گفتم به تو انقض الغریب، دیگه بیشتر از این با من نیست، من مسئول عرض کنم که بیمارستان گفتم معالجه کن مریض ها را، این مقدار مال تصویره. حالا دو تا مریضی که وارد میکنن توی بیمارستان، این آقای دکتری که میخوان معالجه کن هر دو نمیتونه، این باید او بگوید تخیر یا عقل خود طبیب باید بگه. این مسئله اینجاست، بایستی مسئول بیمارستان باید بگه هر کدوم میخواهی، یا نه مسئول بیمارستان هیچی نمیگه، پشت میز خودش نشسته میگه عقل داری، عقل ترشی میگه بگو. نسأل العقل ماذا تقول، عقل میگه خطاب هر دو به صورت مطلق تکلیف غیر مقدوره، نمیتونه مسئول بیمارستان یه همچین فرضیه خطاب کنه، بلکه عقل میگوید به این که این را معالجه کن در صورتی که اون را معالجه نمی کنه، اون را معالجه کن در صورتی که قید بزن خطاب انقدر مولا را، قید بزن اون چرا که قرار گذاشتی با مدیر بیمارستان که مریض را معالجه بکنی، به همین قید عقلی طرفین امر آرامشی به قول ما پیدا میکنه، یعنی قابل انتصال میشه، هم این قابل انتصال میشه و هم او به چه معنا قابلیت، چون ما از عدم قابلیت امتصال وحشت داشتیم، یه غیر از این که نبود، نمیتوانم امتصال کنم، عقل میگوید میتوانی که در صورتی که ترک بکنی یکی را اون دیگری را، بنابراین میشود تخییر تخییر عقلی. اون وقت ثمره ای که در اینجا هست چیه؟ بین تخییر شرعی و تخییر عقلی ثمره این است که علل قول به تخییر شرعی وحدت عقابه و علل قول به تخییر عقلی تعدد عقابه. چرا؟ چون بنابر تخییر شرعی مخالفت یک تکلیفه، بنابر تخییر عقلی مخالفت دو تکلیفه، هر تکلیفی عقاب خودش رو داره. به این بیان اگر بنا شد مولا بگوید تخیر، در اصول خوندی که در واجبات تخییری که امر میره روی جامع، روی جامع که میرود یعنی مأمور به شیء واحد و هو الکلی الصمد، امتثال این جامع به امتثال یک فرده، یه فرد را که بیاری امتثال شده، اگر هیچ فرد را نیاری جامع را نیاوردی، بنابراین یک مخالفت و یک عقاب داره. و اما در صورتی که ما قید بزنیم و دو طرف را فعلی کنیم حکمش را، منتها به صورت شرط، اگر چون چه شرط را وجود در هیچ کدوم ندار، به این معنا هر دو را ترک کرد، وقتی هر دو را ترک کرد خطاب طرفین فعلی میشه، خطاب اون طرف مقید بود به ترک او، ترک کرد اون را، خطاب به این طرف شد، خطاب اون طرف مقید بود به ترک این، ترک نکرد، خطاب عصیان شد، بنابراین دو معصیت شده. چون دو ترک شده، هر کدام از این ترک ها شرط فعلیت خطاب آخره، بنابراین دو معصیت دو عقاب داره. فیتلخص به این که ثمره بین تخییر شرعی و تخییر عقلی در مواردی که ترجیحی در احد ما نباشه، عرض کنم ثمرش اینه، و هناکه ثمراتون اخرى ذکرت در عرشبت که ازاد و تقریرات، و ما لزومی نداره در اون وارد بشیم چون ارتباط به بحث ما نداره، تقریبا یه مقدار اجنبیست از بحث ما. خب تا اینجا عرض کنم که بحث ما در فرض عدم وجود مرجح بود. خب بیاییم حالا مرجحات رو بیان کنیم. اولین مرجحی که حالا به حساب ترتیبی که خودمون میگیم بیان شده مسئله اهمیته، یعنی اگر چنان که یکی از دو طرف تضاهم اهم از طرف دیگری بود، فرض کنیم دوران امر بین این است که شخصی را خودش را از آتش سوزی نجات بدیم یا اموالش را، حالا باز کار به مولا نداریم، بحث خودمون رو میکنیم. آتش سوزی شده، خانه خدای نکرده آتش گرفته، اهل خانه و اموالشون همه در خطرن. خب حالا ما وظیفه‌مون چیه در اینجا؟ نجات اینهاست، حالا که نمیتونیم همه رو نجات بدیم، هم خانه و هم اهل خانه نمیشه فرض میکنیم، یا زمان اجازه نمیده، یا ما قدرت نداریم، یا باید اهل خانه رو نجات بدیم، حیات اهل خانه را، یا در دیوار و خانه و کمد و عرض کنم که یخچال و اینا را. خب در اینجا معلومه دیگه، معلوم مثل این که عقل میگوید اهم را، اهم را اینجا باید انتخاب کنیم. خب حالا این استدلالش کنیم علاوه بر وجدانی. وجدان همینو میگه، هیچ معطلی نداره، هیچ عاقلی در اینجا تأمل نمی کنه که اون چرا که اهم است اونو باید. حالا در انقاض غریقین هم مثال بزن، یکی تضاد و دیگری آدم عادیه. خب عقل میگه که اهم را، این وجدانیست، ولیکن شکل و فرمول برهان هم داره و اون این که اگر چنون که آمر بگوید یا عقل بگوید که مهم را در اینجا انجام بده، تفویت ملاک ملزم شده. چون فرق بین اهم و مهم به اندازه الزامی نه به اندازه رجحان. اگر چنان که به اندازه الزامی نباشه، خب فرق بین اهم و مهم نیست. و اما اگر فرق به قدر الزام باشه و بگوید شارع یا بگوید عقل که مهم را بگیر، این معنیش اینه که تفویض کن ملاک. مثال ذالک، لو دار الامر بین مستحب و بین واجب، ما فرض باید بکنیم اهم و مهم را نسبتشون نسبت مستحب و واجبه. فرق بین مستحب و واجب چیه؟ مستحب اونقدر میاد پایین که مصلحت الزامی درش نیست، مصلحت الزامی درش نیست. اگر ما مستحب را مقدم بر واجب بداریم، معناش اینه که مصلحت الزامی را ترک کردیم. فرق بین این دو اینجوره، مصلحت الزامی ترک میشه و العقل لا یجوز، و این که مصلحت الزامی در مورد تضاهم بین اهم و مهم ترک میشه. این هیچ گونه بحثی درش نیست و هر مورد قبوله. الا انه لابد این که یک نکته ای در اینجا مورد ملاحظه بشه و اون این که گفتن، یعنی این معنا را توجهش به موضوع، فرقی نیست در تقدیم اهم بر مهم بین این که زمان هر دو مساوی باشه یا زمان اهم مقدم باشه بر مهم و یا زمان مهم مقدم باشد بر زمان اهم، فرقی در اینها نیست. علا کل تقدیر بایستی که اهم را مقدم داشت. در صورتی که تقارن باشه خب اشکالی نداره، در صورتی که تقارن باشه بین مهم و اهم مسئله نیست، در صورتی که اهم و مهم مقدم باشن بر هم دیگه، یکی مقدم بر دیگری باشه. اگر چنان چه اینجا دقت میکنی، اگر چنان چه اهم مقدم بود و ما قائل به ترتب شدیم، معناش چه؟ معناش اینه که امر به اهم مشروط می شود به ترک مهم در آینده به صورت شرط متأخر، به جهت اینکه اگر چون که من اهم را ترک کنم امر میره روی مهم، امر که برد روی مهم امر اهم در قبل به واسطه اسیان ساقط شده، پس کی امر بر مهم متقدم مستقر میشه؟ در صورتی است که امر به مهم را انتصال نکنم و او را ترک کنم. مثال خودمون تطهیر مسجد و اقامه صلات، امر ترتبی در اینجا به کجا میاد؟ امر ترتبی میاد روی صلات در فرض اینکه شما اسیان کنی، امر به عرض کنم که ازاله را، و اگر بخواهی امر بیاد روی صلات، روی عرض شود که صلات باید ترک بشود او، یعنی در فرض اسیان امر به اهم امر میاد روی مهم. این به چه نحوه؟ به نحوه شرط مقدمه دیگه، به نحوه شرط متأخره. و اگر چنانچه عکس این معنا باشه، یعنی چنانچه مؤخر باشه به نحوه شرط مقدم میشه، یعنی ترک مقدم شرط میشود از برای متأخر، ان شاء الله معلوم باشه. خب عرض شود که این در صورت این که احدهما اهم و از دیگری باشه. مرجح دومی که بیان شده مرجح تقدم به زمانه. تقدم به زمان یعنی احدهما مقدم باشد بر دیگری به حسب زمان. در واجبات مرکبه مثالش رو میزنیم به این که فرض کنید در نماز امر مردد بشه بین این که رکوع را در رکعت اول انجام بده یا در رکعت دوم، در نماز ظهر انجام بده یا در نماز عصر. در واجبات عرشبت حضورتون که نفسی هم باز این معنا متصور هست که احدهما مقدم باشد بر دیگری به حسب زمان. آیا در اینجا می توانیم بگیم که تقدم زمانی موجب می شود که ما شیعی که مقدم است به حسب زمان ترجیح بدیم بر اون چرا که مؤخر املا؟ محقق نائلی در اینجا می گد بله، باید اون چرا که تقدم دارد به حسب زمان این را ما مقدم بداریم بر دیگری. چرا؟ مقدماتی که در فرمایششون هست، میگه خطاب به این شیء مقدم فعلی است، ملاک در او فعلیه، ملاک در او فعلیه، تفویت ملاک فعلی جائز نیست. وقتی تفویت ملاک فعلی جائز نشد بنابراین مقدم باید بداری این را بر اون بعدی. خطاب فعلی، ملاک فعلی، تفویت ملاک فعلی لایجوز. بنابراین نتیجه میگیری که این شیء مقدم باید به زمان بایستی که مقدم تقدیم کرد او را و اون را باید الان انجام داد. و به عبارت اخرى مقتضی موجود مانع مفقود. چه مجوزی برای شما هست که این را تأخیر اندازی؟ مجوزات تأخیر چیه؟ دو چیزه. اگر مولا بگوید احفظ قدرت کل متأخر، بله ما اینجا میگیم کف. مولا که نگفته حفظ کن قدرتت را برای شیء متأخر، هرچین چیزی نیست. و یا اینکه امتثال متأخر باشه که یسقط امر به متقدم، اونم هنوز زمانش نیامده. این تقریبا شش مقدمه شد. با این مقدمات میگوید بر اینکه بایستی که مقدمه به زمان را، و لذا فتوا میدهد که بایستی که در دورانهای مقدم و مؤخر در صلات بایستی که اون چرا که مقدم هست مقدم بداریم. رکوع را در نماز ظهر یا در نماز عصر میگه ارکع فی نماز عصر، فی نماز ظهر، یا در رکعت اول در رکعت دوم، اینجور. و فتوایشون مسلم در این معنا هست. الا انه سیدنا الاستاد در اینجا اشکالی دارد که انشاءالله بیان میکنه.